أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الباب الخامس في علم النفس في الإدراكات الباطنة وفيه فصول. مرحوم صدر المتعلین رضوان الله علیه مسائل نفس رو ابواب قرار دادن، همونطور که قبلا هم اشاره شده. این عنوان ها حساب شده است. مثلا ابن سینا در اشارات مباحث منطق را منهج قرار داد، بعد وقتی رسید تو فلسفه اونجا نمط قرار داد. ده منهج در منطق، ده نمط در فلسفه. چون منطق علوم عالی است، نه استقلالی، راه است، اونجا منهج. بعد که اومده تو فلسفه نمط است. نمط یعنی اون جایی که برای نشستن است، آرامیدن است. چون فلسفه نسبت به منطق علوم استقلالی است، اون علوم عالی است. مرحوم صدرالمتعالین هم در اسوار، حالا اون عنایتی که روی عدد ده است، چون اینا عنایتی دارن روی عدد ده، نوان سعی میکنن کتابشون را، مباحثشون را در تبویبش، در تقسیمش ده قسمت کنن، ده منهج، ده نمط. مرحوم صدرالمتعالین هم در اسفار، در الهیات، مراحل دهگانه، مرحله دهم الهیات، بس اعتاد عاقل و معقول، اون سجل اول اسفار. بعد در الهیات به معنی الاخص مواقف، موقف اول، موقف دوم، اون مراحل. بعد اون مواقف، عنایت خاصی روی ده و روی این نامگذاری. بعد در بحث نفس ابواب، خلاصه اینجا باب است در نفس. هر مرحله یا هر موطنی بابیست و این ابواب باید یکی پس از دیگری باز بشود. این مسائل علمی به موازات اون چی که در واقع هست قرار گرفت و انسان در وادی نفس و معرفت نفس اونجا ابواب دارد که هر بابی که باز شد ابوابی را باز می کند و انسان در وادی من کیستم که قرار گرفت، در مرحله معرفت نفس که قرار گرفت، اینجا دیگه ابواب است. باید این ابواب یکی پس از دیگری، بابها گشوده شود و انسان در این وادی که الی غیر نهایه برای او راه است، چون حد یقف برای او نیست، این ابواب از این جهت باب. حالا تو مسائل علمیش رو هم به این جهت عنوان باب، و اونم ده باب، ابواب دهگانه، که برای مستبصر در این وادی این نامگذاری ها کمک میکنه، ترنگلیست که آدم یک مقدار که این مسیر را رفت ببینه خلاصه ابوابی برای او باز شد نشد. خلاصه وادی وادی باب هاست، این درها باید گشوده شود و انسان هرچه در اقیانوس وجود خیش به تکاپو بپردازد، اون هم تکاپوی آگاهانه، میبیند الا ما شاء الله، معرفت نفس را ابوابی است. هر که بالاتر میرود میبینه که هنوز بالاتر خبرها، بالاتر از اون خبرها. چهار باب را تا اینجا به لحاظ مسائل علمی گذراندیم، اگرچه اینها خب به یک نحوی این مباحث حضوری توفیق حاصل نشد تا اینجا، ولی برکات قائم بودن و قیابی را هم داشت که تو این مدت اگر این تعطیلات اینجوری پیش نمی اومد، شو الان جلد هفتم اسفار رو هنوز تمام نکرده بودیم. خب تو این تحصیلی های معمولی در سال 120 جلسه دیگه خیلی زیادش بود، اما خب بخاطر این جریان ها و مناسبه ها توفیق حاصل شد که مباحث رو به هر حال تا اینجا پیش بیاریم. الان در باب پنجم که رسیدن، باب چهارم درباره مجاری ادراکی ظاهری انسان بحث کردن. الان در ادراکات باطنی انسان، در ادراکات ظاهری نیاز به اثبات نداشت که انسان بخواد اینها را اثبات کند، چون اینا ظاهر بود و محسوس بود و نیازی به اثبات نداشت. اما در ادراکات باطنی باید اینها اثبات بشود به جهت باطنی بودنش. الباب الخامس من علم نفس، در ابتدای باب چهارم اونجا مرج کردیم مباحث معرفت نفس انسانی از اینجا به بعد شروع می شود که هرچه جلوتر می رویم مباحث بیشتر خودشون نشون میده، دقیق تر میشه و نیاز به کارهای عملی معرفت نفس بیشتر است. چون انسان هر چقدر خودش را بیشتر بشناسد آمادگی برای کار زیادتر میشود. این مطلب یک بحث جدایی است که باید در جای خودش تبیین بشه. جلساتی داشتیم بس مطرح شده که اجمالش در یک پرانتز کوتاه بخوایم اینجا عرض بکنیم، اینه که خب قرآن کریم که به انسان امر فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، در جای خودتون باشید، بعد مشخص فرمود که این جای انسان کجاست که در جای خودش باشد. فرمود من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمود جایگاه انسان اون حیات طیبه اوست، اون حیات معقول است، اون بهشت انسان حیات طیبه اوست. حیات طیبه یعنی حیات انسانی که فقط در محدوده حیات حیوانی نیست. حیات طیبه و احیای در حیات طیبه اون آمال و آرزوی انسان است در زندگی و حلاوت زندگی انسان در اون مرحله است و تا انسان به اونجا نرسند انسان نشده. همونطور که تو بحث‌های قبلم داشتیم در اسفار این بحث رو مطرح کردیم که مرحوم صدر المتعالیم فرمود انسان وقتی به دنیا میاد ابتدا یک نبات بالفعل است و حیوان بالقوه، بعد از مدتی حیوان بالفعل می شود و انسان بالقوه، بعد از مدتی انسان بالفعل می شود و فرشته بالقوه. همونی که جناب صاحب مثنویشون تبعین کردن که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زیوان سر زدم، مردم از زیوانی و آدم شدم، پس که باقیم که از مردم کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، خلاصه برسه به اونجا که بار دیگر از ملک قربان شدم. تو ولی نسخه داره پران شدم ولی قربان شدم، این از فرشته هم مقرب تر بشدم، آن کندروم ناید آن شدم. این حیات انسانیست، حیات طیب انسانیست. خب رسیدن به این حیات طیب انسانی دو مقدمه داره، مقدمه اول خودشناسی، مقدمه دوم خودسازی. این رو باید بهش اذعان نمود که انسان تا خودش را نشناسد خودسازی امکان ندارد، چون اصلا قصد انسان متمشی نمیشه برای خودسازی. زمان انسان میتونه به خودسازی وارد بشه، خودش شناخته بشه، چون خودسازی امر اعتباریه، اجباریه، این چنینی که نیست. خودسازی عامل اصلیش آگاهی است و اختیار. تا انسان خودش رو نشناسه اصلا زمینه برای خودسازی آماده نیست، میخواد خودش رو بسازه. اصلا تا خودش رو نشناسه خودی برای اون مطرح نیست که بخواد خودش رو بسازه. لذا کسانی که بدون خودشناسی وارد خودسازی شدن، سر از خودسوزی در آوردن. شک نکنیم که انسان اگر بدون خودشناسی وارد خودسازی بخواد بشه، به خودسوزی مبتلا می شود. و زمانی انسان میتونه وارد خودسازی بشود که جایگاه خودش را در هندسه نظام آفرینش فهمیده باشه. ما تا نفهمیم که جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش کجاست، این انسان مثلا چی را میخواد بسازه؟ در خودشناسی اصلی ترین کار اینه که انسان بفهمد کجاییست و به کجا میرود. خب وقتی فهمید خودش را آماده میکنه برای رفتن. پس این دو مقدمه خودشناسی و خودسازی باید بشود و تا انسان وارد حیات طیبه قرار بگیره. حالا این معضل اینجا مطرح است که ما چقدر وقت داریم برای خودشناسی؟ تازه این خودشناسی هم که یک درس یک سال و دو سال و ده سال نیست، که 10 سال درس میخونیم خودمون رو میشناسیم، یا 10 سال هم خودسازی میخونیم بعد بریم تو حیات طیبه، این که نیست. هر مقدار که انسان خود را شناخت، به همون مقدار زمینه برای خودسازی آماده میشه. این مطلب روشنه که منظور از خودشناسی، خودشناسی مفهومی که نیست. خودشناسی مفهومی کار نمیرسه. این که انسان مفهومن انسان را بشناسد، این خوبه، اما در اینجا کارایی نداره. خودشناسی یعنی ارزیابی کردن خود. هر مقدار که انسان فهمید کجاییست، برای خودسازی در درون او زمین آماده میشه. یعنی قصد او متمشی میشه برای انجام خودسازی و الا انگیزه نداره. عرض کردیم یه امر قراردادی که نیست. انسان باید انگیزه برای خودسازی داشته باشه. میگه من خودسازی کنم که چی؟ خودسازی چیه؟ مگه میخوام چی کار کنم؟ ولی اون کسی که فهمید در خودشناسی که انسان چه موجودیست، جایگاه او در هندسه نظام آفرینش کجاست، این انسان میتواند به کجا برسد، این موجودی که از جمادی مردم و نامی شدم و نامی به دنیا آمدم تا برسه به اون جایی که اون چه اندر وهم ناید آن شوم، خب این رو باید توی وادی خودشناسی بفهمی دیگه. خب لذا وقتی انسان خودش رو شناخت، خودش رو فهمید، هم قصد او برای خودسازی آماده میشه و هم خودسازی او در یک مدار بسته بسیط نیست. تدرجن هر مقدار خودش رو شناخت، به همون مقدار وارد خودسازی میشود. امکان نداره انسان خود را بشناسد و جایگاه خود را بفهمد اما برای نیل به اون جایگاه اقدام نکند. این که ما اقدام نمی کنیم برای این هم نشناختیم، باور ما نیامده. بعد وارده به همون مقدار وارد حیات طیبه انسانی می شود. این مسیر باز بقیه دیگه همه بازیست، بقیه همه بازیست. این مسیر ماست. بعد این تعبیر میکنه آقایون به کانال جاذبه ربوبی وقتی وارد شد، چون خودشناسی هم که مسئله نیست. ما لیه درس خودشناسی بگذاریم، کلاس درس خودشناسی بریم، معرفت نفس بریم، اینو در حد ترنگل ابتدایی خوبه، اما اون کسی که میخواد خودش رو رصد کنه، خودش رو بشناسه، این زمانیست که بارها در جلسات معرفت نفس عرض کردیم، اون وقتی که انسان اومده تو خودش رو تونسته ارزیابی کنه. و الا تا زمانی که با مفهوم زر و کار داریم بیگانه ایم از خودمون، حضور نداریم. مفهوم که حضور نمیاره، مفهوم عین غیبته. اون وقتی که انسان خودش را در نزد خودش حاضر میبیند، میتونه ارزیابی بکنه، اونجا تازه اول کاره. که همونطور جلسه صبح هم عرض کردیم، این را در یک جدول بندی خیلی حساس و مهم گفتن، اون مرحله من طبیعی انسانه. بعد که وارد مرحله من ایدئال شد، اول شروع زندگی اوست و زندگی انسان، آغاز زندگی انسان همراست با آغاز آگاهی انسان به خودش. تا زمانی که به خودش آگاهی پیدا نکرده، هنوز زندگی شروع نکرده. آگاهی بدون تحول محال است. وقتی آگاهی پیدا کرد، تحول به همراهی اوست. لذا آغاز زندگی انسان تولد او نیست، تحول او نیست. و این مسیر رو پیش می‌ره. حالا من علم نفس فی ادراکات باطنه، و ادراکاتی که مربوط به ظاهر نیست، باطنه. حالا به یک معنا این باب پنجم نسبت به باب قبل این امتیاز را دارد که الان گذشته از این که ادراکات باطنی را باید بشناسیم، این باید اثبات بشود. یعنی هر یک از این ادراکات اول باید اثبات بشود، بعد بدانیم که چیست. در ادراکات ظاهری دیگه نیاز به اثبات نبود، فقط شناخت بود، بشناسیم اون را، یه ترنگلی نسبت بود. ولی الان این حساسیت را این داره. و فیه فصول، فصلون فلحس المشترک و یسما و یسما بنتاسیا ای لوح نفس. پس فصل اول برای اثبات حس مشترک، حواس ظاهری که نیازی به دلیل نداشت به جهت ظهورشون، ولی برای اثبات حواس باطنه نیاز به دلیل و اثبات داره. حالا از حواس ادراکات باطنی از حس مشترک شروع می شود. ابن سینا در فصل اول مقاله چهارم علم النفس شفا این بحث رو مطرح کردن و اونجا ابتدای این نقطه ای رو تذکر دادند، فرمودند منظور از حس مشترک آن نیست که محسوس‌های مشترک را درک کند. اینو در باب چهارم بعضش رو گذراندیم که هر یک از این حواس پنجگانه ظاهری یک کار بالاصاله دارند، یک کار بالتبع. منظور از حس مشترک آن نیست که محسوس‌های مشترک را ادراک کنند، بلکه منظور از حس مشترک حسی است درونی که تمام حواس ظاهری کار خود را به او ارائه خواهند داد و محصول همه اون پنج حس به اینجا می‌ریزد. لذا یه تعبیری دارن که حس مشترک را تشبیه کردن به یک حوضچه، یک حوضچه که پنج تا شیر داره، از تمام این پنج شیر آب در این حوضچه می‌ریزد. این حواس ظاهری یعنی بویایی و شنوایی و این پنجتا، اونجا هم این حرف رو داشتیم که اینها کارشون حواس ظاهری ادراک نیست، بلکه ادراک مال قوا و ادراکات باطنیست. اونها به یک معنا صیادن، استیاد میکنن هر یک از این قوای ظاهری اون چه که عنوان ابزار قوه مثلا بینایی و خود قوه بینایی اون چه دریافت کرده، این باید بیاد در حس مشترک اونجا ادراک بشود. از این جهت حس مشترک است، یعنی حس درونی است که همه حواس ظاهری باید رهاوردشون را بیان بریزن در این حس مشترک و اینجا جای درک است. از این جهت گفتن حس مشترک و نامیدن او را بنتاسیا یا همون لوح نفس. اینا اسمایست به جهاتهای گوناگون برای این حس. در باره حس مشترک دو قول مطرح است. یکی قول به وجود و دیگری قول به عدم. کسانی که قائل به حس مشترکن ادله اقامه کردن که برای منکرین این حس کافی نیست، چون اینجا باید اثبات بشود، ادله اقامه بشه، خب قهرن دو طرف خواهد داشت. یه عده منکر حس مشترک، آیون اشراقیین و بعضی از آقایون دیگر، حالا اینها قائلن به اینکه نه اصلا حس مشترک انسان نداره، حالا بحثاشون الان میاد تفصیلا. عده دیگر که قائل به حس مشترکن، اونهایی که قائلا ادله اقامه کردن که برای منکرین کافی نیست، و کسانی که منکر وجود حس مشترکن ادله اقامه کردن که قائلین به ثبوت حس مشترک، اونا را رد کردن، جواب دادن. پس بنابراین الان در این فصل اول بحث در چند مقام خواهد بود. مقام اول بس در تحلیل استدلال بر اثبات حس مشترک. در مقام دوم ادله، یعنی مقام نقد ناقدان است، اونایی که نقد کردن، اونایی که جواب دادن، و مرحوم زادون متعلین اینا رو نقد میکنن و خودشون وارد جواب میشن. و ادله‌ای که برای حس مشترک اقامه کردن که 3 دلیل ایشون اینجا همه اینا رو مطرح میکنن. حالا وحیه این حس مشترک قوتون معدعتون فی مقدم دماغ اندل جمهور. جمهور حکما حس مشترک رو، این قوه رو مادی میدونن. چون مادی میدانند، این قوه است که منجر شده، یعنی جای او در مقدم دماغ است، یعنی قسمت جلوی سیستم مغزی. و عندنا قوت نفسانیت، استعداد و حصولها فی مقدم دماغ. ما که این قسمت مشترک را یک قوه مادی نمیدانیم، از نظر ما یک قوه نفسانی است که یک امر مجرد است، منتها ابزار مادی او در قسمت جلو سیستم مغزی است. همونطور که در حواس ظاهر همین حرف را می زدیم، در حواس ظاهر می گفتیم مثلا قوه بینایی یک ابزاری دارد، نفس انسان دارای قوه بینایی است. این قوه تا زمانی که بخواد در نشأه طبیعت کار کنه نیاز به ابزار داره، و چشم ابزار قوه بینایی است، گوش ابزار قوه شنوایی است و مانند اونها. منتها اون قوه و اون ادراک از دیدگاه حکمت متعالیه دیگه مادی نبودن، اونا مجردن. الان میفرماد همونطوری که ما اونجا میگفتیم مثلا قوه بینایی ابزاری داره، یه جای خاصی داره، این چشم ابزار اوست، این قوه حس مشترک هم که خود یک امریست مجرد، منتها ابزار او در این قسمت از سیستم مغزی است. منتها تو اشارات اونجا این بحث رو مبسوطن داشتیم که ابن سینا فرمودن از کجا فهمیدن که اینجا جای حس مشترک است؟ فرمودن برای اینکه هر قوه از قوای درونی که جایی دارد در سیستم مغزی، اگر اونجا آسیب ببینه، این ادراک و این قوه کارش رو از دست میده یا ضعیف میشه. میفهمیم که این جای از مغز مربوط به این قوه است. منتها صدر المتعالین و حکمت متعالیه میفرماین ابزار مادی این قوه در این جای مغزه، نه اینکه این جای مغز جای حس مشترک باشه، نه، ابزار مادی او اینجاست. و اندنا قوتون نفسانیتون استعداد و حصولها فی مقدم دماغ، ابزار مادیش اونجاست. حالا درست میگیم این قسمت از مغز ابزار مادی حس مشترکه، ولی با این بل اضرابی، بل فروغ المسبوب فیه، حس مشترک ابزار مادیش در اون روح بخاری است، روحی که المسبوب فیها در تمام این بدن سریان دارد و جریان دارد. یعنی اینجور نیست که حس مشترک فقط جای ابزار مادیش در اینجای مغز باشه. بله اینجا یه جایگاه ویژه‌ای برای ابزار مادیش هست، ولی منحصر در اینجا نیست. بل یعنی استعداد وصول این قوه فی روح مسبوب فیه که همون روح بخاری باشد، یتعدا الیها صور المحسوسات الظاهرت کلها. حس مشترک آن است که یتعدا الیها یعنی این قوه صور المحسوسات الظاهره کلها، این یعنی همه اون پنج حواس ظاهری مسبب شد اینجا، اون حوصیه که همه اونا باید بریزن اینجا. ولی حواسو به نسبت الیها کل جواسیست الذی یعطون به اخبار نواهی الی وزیر ملک. گفتن این حواس به نسبت به این قوه حس مشترک مثل جاسوس هایی هستن که اینها خبرها را از نواهی میرسونن به وزیر. در اینجا وزیر یعنی حس مشترک، ملک یعنی نفس ناطقه. یعنی هر یک از این حواس ظاهری جاسوس هایی هستن که هر چه دیدن میبرن میرسونن به وزیر. و این جاسوس ها باید خلاصه نمامیشون خیلی قوی باشه، هر چه دیدن اینا هیچ به خودشون مربوط نیست، اینا باید برسن خدمت آقای وزیر، اون وزیر هم دیگه با آقای ملک با هم دیگه. و اون تعبیر دیگه هم که اینها اون حوضچه است و شلنگ های آبیست که هر یک از اینها هر چه از بیرون گرفت میاد میرسه تو. بینایی میریزه، شنوایی میریزه، لامسه میریزه، چشایی میریزه. و برای اینکه این حس مشترک یک جاییست که ادراک اونها اینجاست، مرکز ادراکی اونها اینجاست، تا اینجا نیاد ادراک خبری نیست. چه اینکه حالا بعدا البته تو اینجا این بحث رو نداره، تو اشارات داشتیم که حس مشترک رو فرمودن هرچه از ادراکات ظاهری باید ادراک بشه باید به اینجا ادراک بشه، تا اینجا ادراک نمیشه دیگه. گفتن این گذشته از این حرف حس مشترک گفتن یک آینه دروست، که این حرف خیلی مهمه در حس مشترک، یک آینه دروست، هم از این سمت میگیرد هم از اون سمت میگیرد. یعنی هم این ادراکات ظاهری تمام رهاوردهایشون را میان میریزن در حس مشترک که درک بشه این سویی ها، و این آینه درست وقتی این ور تطهیر شد اون ور شروع میکنه. یعنی از اون طرف باطن هم هرچه رهاورد باطنی انسان است باید بیاد تو حس مشترک تا ادراک بکنه. و انسان در ابتدای هم چون نمیتونه دو طرفه همزمان دریافت داشته باشه، گفتن وقتی این حواس ظاهری تعطیل بشه باید، خواب برای اینه دیگه، خواب برای انسان اینه که این حواس ظاهری تعطیل میشه، این در وابسته میشه، یه چند دقیقه چند ساعتی اینا بسته میشه، اما این حس مشترک و این نفس که مظهر لا تأخذه سنة ولا نوم حالا از اون بر دریافت داره، که واردات قلبی انسان هم اگر بخواد ادراک بشه و انسان بتونه این رو درک بکنه و مفهومی از او انتزاع بکنه و به دیگران ارائه بدهد، اینم باید بیاد در حس مشترک. بله یه سری راهورهای انسان داره، وارداتی داره مربوط به مقام اهدیت انسانه، اون که مربوط به احدیت انسانه اون دیگه نمیاد در حس مشترک ادراک بشه، ادراک حصولی بشه تا بعد بره در قوه خیال و بعد اون مراتب رو طی کنه، از خواب بیدار شد بگه من چنین چیزی دیدم، یادم آمد، یعنی در انبار رو باز کنه. اون مقام احدیت انسان نه، اینا رو نداره، اون در جان انسان است. اون که مربوط مقام واحدیت انسانه این است، مطلق دریافتهای درونی انسان اینجوریست، چه اونهایی که از خیال متصلش دریافت میکنه، چه اونهایی که از خیال منفصل دریافت میکنه. مطلق دریافتهای درونی که مربوط مقام واحدیت انسانه، اینها هم باید اون سلسله مراتب را طی کنه تا بیاد در حس مشترک اینجا ادراک بکنه. وقتی انسان ادراک کرد میتواند مفهومی از او انتزاع بکنه، بعد که مفهوم انتزاع کرد، این مفهوم قابل انتقال به دیگری است، حالا یا به بیان است و یا به بنان. و ما میبینیم در بعضی از این رویاهای معمولی که برای انسان پیش میاد، انسان اونا را دریافت میکنه، ادراک میکنه. چون خوابهایی که ما میبینیم معناست دیگه، این معنا را ادراک میکنیم، بعد مفهوم برای او انتزاع میکنیم، بعد برای مفهوم لباس الفاظ میپوشونیم، بعد میخوایم خواب را تعریف کنیم یا بگیم یا بنویسیم. هی باید جون کندن آدم، هی عبارتهای گوناگون، الفاظ گوناگون، آخرش هم میگه این همی که گفتم ما اونی که دریافت کردم این چیز دیگه بود، نتونستم بگم. این تازه این رویاهای معمولیمون رو. حالا شما همینطور این حرف را بالا ببرید در ادراکات، از ادراکات حسی برید بالاتر، ادراکات مثالی، از او بالاتر ادراکات عقلی، از او بالاتر ادراکات قلبی، از او بالاتر ادراکات وحیانی. وحی یک نوع دریافت دیگه، ادراک دیگه، ادراک وحیانی، چه وحی تشریعی چه وحی انبائی فرق نمی کنه. صاحب وحی این رو داره ادراک می کنه و او هم باید این وحی را برسونه به مرحله مفهوم و لفظ تا بتونه برای دیگران بگه. قرار از این که اون مرحلهی که صاحب وحی میابد در مقام احدیتش تا برسد به اینجا که انتقال میده به دیگری، این که فرمودن 70 مرحله نزول است. و از اینجا به ما فرمودن اقرا برقا، این مراحل رو میتونید در سیر سعودی برید بالا. وحی رو این مرحله که گرفتید، این قرآنی که گرفتید، این حالا از اینجا بگیرید برید بالا. لا یمسه الا المطهرون، هر که طهارت بالاتر، یعنی شما میتونید به مراحل بالاتر دست پیدا کنید، چون اون واقعیت اصلی با اینی که الان پایین اومده، گفتن 70 مرحله نزول دیگه، میگه مرحله بالاتر میخوای بفهمی بیا بالاتر. 70 بله تو روایت این کثرت میخوان بیان کنن که این مراحل آمده پایین تا بشه به عموم ارائه داد. شما که خواستی بالاتر بفهمی، حالا شما باید بالاتر بیایی. این حس مشترک یک آینه درست از اون بر واردات درونی را دریافت میکنه، ادراک میکنه. منتها این حرف رو تو اسفارشون الان نداره، این تو اشارات این بست و جای دیگه هست. والحواسو به نسبت الیها کالجواسیس الذین یعتون به اخبار نوایی الی وزیر الملک، برسونن به وزیر. حالا خود حس مشترک قوه است از قوای نفس و شأنی است از شؤون نفس، و بر اساس حکمت متعالیه النفس فی وحدتها کل القوا دیگه تکثری در اونجا نیست، که این میشه شأنی از شؤون نفس. حالا این حرفا باز بدن خودشو بیشتر نشون میده. حالا و تجو یعنی مثبتین حس مشترک علا اثباتها به حجج ثلاث، سه دلیل مشهوره که این آقایون برای اثبات حس مشترک دارن. دلیل اول دلیل تصدیقی است، دلیل دوم و سوم تصوری است. و این نکته را به عنوان یه اصل عنایت داشته باشیم که اختصاص به بحث اینجا ندارد، و اون این که برای اثبات قوای نفس باید دو امر مطرح بشود، هر قوه ای از قوای نفس. یکی این که دلیل برای اثبات اون قوه کافی باشد، یعنی ما دلیل میاریم برای اثبات این قوه، دلیلی باید کافی و وافی برای اثبات این قوه باشد. دوم این که دلیلی دلالت کند که این قوه غیر از سایر قواست، این مهمه. صرف این که اثبات کند این قوه را کافی نیست، باید دلیلی باشد که دلالت کند این قوه غیر از سایر قواست. خب امر اول یک امر عمومی است که برای اثبات هر شیء دلیل میخواد که این دلیل دلالت بکند بر ثبوت این شیء. برای اثبات هر شیء ناچار از راه لوازم خاصه او میتوان استدلال کرد که یک چنین شیء موجود است. اما اینکه مبدا و مصدر این شیء از اشیاء غیر از مبدا و مصدر اشیای دیگر است و این قوه جدای از قوه دیگر است، این را باید با قاعده استدلال تعدد قوا پیش رفت. یعنی دو کار مهم ما داریم، یک دلیلی که دلالت بر ثبوت این قوه بکنه و دیگری که ثابت بکند که این قوه غیر از قوه دیگر است، که الان مثلا در بحث اسم مشترک و بحث قوه خیال این بحث بسیار کار میرسه، که ما باید بگیم که حس مشترک غیر از قوه خیاله، دو تا قوه. صرف این که ما دلیلی اقامه بکنیم حس مشترک داریم خیال داریم کافی نیست، باید دلالت بکنه که حس مشترک غیر از خیال است، خیال غیر از حس مشترکه. حالا این ادله سگانه را آقای مطرح میکنن، ابتدا دلیل اول رو، حالا من رو صدران متعلقین دلیل اول و دوم رو خیلی اعتنای بهش ندارن، تو دلیل سوم توجه بیشتر دارن. ابتدا دلیل اول رو دلیل تصدیقی است بیان میکنن، بعد نقد ناقدان رو. بهمنیار نقد دارد، فخر رازی جواب دارد و اینها با هم دیگر ناقدان برخوردهای دارن، مرحوم صدرالمتعالی اینا رو عنوان میکنن و بعد خودشون وارد میشن و بیان مطلب، که دلیل اول رو ایشون جواب به ناقدان میدهد ولی خیلی پافشاری برای اثباتش در دلیل اول ندارن ایشون. والحمدلله رب العالمین.
جایگاه حس مشترک در مقدم امام، من بودید من خیلی خوب همون مسئولی
اضطرابی است فقط منحصر در این قسمت مرز نیست، بلکه این است مشترک اون ابزار مادیش کل روح بخاری است، این در تمام بدن سرایت داره. وقتی ما مثلا درباره چشم میگیم، چشم ابزار بینایی است، فقط همین، یعنی دیگه در جای دیگه مثلا سرایان نداره. اما درباره است مشترک میفرماد این در روح بخاری، یعنی کل روح بخاری که در بدن سرایان داره، اونجا محل ابزار مادی است مشترک.